شروع می کردیم.
بسیار عالی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه نام‌آوران صنعت. نقطه عطف موفقیت آقای قدیانی در نشرشون رو شنیدیم، این که آدم پایه‌گذار یک اتفاق نوین در کسب و کار خودش باشه خیلی زیباست و قابل تقدیره، و بیش از اون این که دیگران هم بیان به عنوان یک الگو به ایشون نگاه بکنن و در واقع نمیخوام بگم تقلید، نگاه کردن، یاد گرفتن هیچ اشکالی نداره. و اینکه اگر که فرد بتونه پایه‌گذار یک اتفاق نوین باشه در هر کسب و کاری، حالا ما داریم راجع به نشر صحبت میکنیم، این خیلی اتفاق قشنگیه و به قول جناب آقای قدیانی هیچ اشکالی هم نداره که دیگران یاد بگیرن و برن همون اتفاق قشنگ رو یه جور دیگه، با یه شکل دیگه، با یه نام دیگه رقم بزنن. خب این نقطه عطف خیلی نقطه جالبی بود برای من که شنیدم، اینکه هر نشری برای خودش یک گوشه‌ای، یک هیئت در واقع جولی برای بررسی آثار داشته باشه و این باعث بالا رفتن کیفیت کارها میشه. قطعا آیه قدیانی شما استاد هستین در این زمینه و کسایی که با شما کار میکنن همه استاد هستن، توی که من با اسامیشون آشنا هستم. و این روند از کجا به اوج خودش رسید؟ شما فرمودید که دهه 70 تا 80 این اتفاق افتاد، پس از اون چه شد که اینقدر نشر شما معروف شد و همه، من میتونم بگم در نمایشگاه، نمایشگاهایی که برگزار میشد به خصوص نمایشگاه بین‌المللی، یعنی من فکر میکنم یکی از بالاترین آمار فروش رو شما داشتین و بالاترین بازدید کننده غرفه های شما بود. چه اتفاقهایی در نشر شما افتاد؟ قطعا یک خرد جمعی پشتش بوده، یک همکاری بزرگی پشتش بوده. از محیط کارتون یه مقدار برای ما بفرمایید، کارکنانتون، چه اتفاقاتی در نشر شما، در انتشارات شما میفته، در روابط بین کاری که میتونه نشر رو اینقدر موفق بکنه که در نمایشگاه ها، در فروشگاه های عرضه کتاب اینقدر خوب با یک پیشانی خوب خودش رو نشون بده؟
بچه‌ها خدمت شما، دهه 80 به 90 رو ما میتوانیم بگیم اوج آرامش فرهنگ مکتوب کشورمون رو بدونیم. تقریبا همه چیز حدوداً شفاف و روشن شده، کارشناسی ها، بررسی ها، مجوز دادن ها و هرکه بعد جنگ تموم شده، شرکت در حال سازندگی، اتفاقاتی افتاده. و دهه 80 من در این سالها به این نتیجه رسیده بودم که قبلا هم شنیده بودم، در کتاب های مختلف مطالعه کرده بودم، بعضی از کسانی که توابقی دارن استفاده کرده بودم، نه چیز تنها شغل عجیب و غریبی هست که تحت هیچ شرایطی نمیشه به این سادگی ها مدیرانش و پرسنلش جابجا بشن.
درست.
شما ممکن در یک کارخانه تولیدی که 50 کارمند داری سالانه 30 تاشو برن و جدید بیاری، صنعتی، صنعتکاره، ولی در حوزه فرهنگ با همه مسائلات امکانات دیداری و شنیداری یا مثل دنیای مجازی و کامپیوتر و ضبط و سوابق بایگانی و اینجور مسائل، اینا همه اینها مشکلات خودش داره و بسیار پیچیدن. اینه که ما تلاش کردیم که حداقل میشود پرسنلمون رو یه جورایی حفظ کنیم، که الان ما حدود در 3 سال گذشته من 5 نفر یا 6 نفر کارمند بازنشسته از من خداحافظی کردم، یعنی 3 سال کار کردم بازنشسته شد.
بله.
و کارمندای موجود اونم که الان امروز حدود 50 نفر هستن، تو اینا تقریبا یا 15 نفری همه بالای 20 سال خدمت دارن میکنن. شورای بررسی ما عرض کردم 33 ساله هستن به اطلاع دوستان ما. و در نتیجه نوج آرامشی در این سالها و تقریبا قیمت کاغذ ثبات داره و کتابا خوب داره تولید میشه و دغدغه اصلی نبود ویترین هست، مشاوره هایی که اتفاق میفته. ما گروهی از ناشران با آقای کرباتی شهردار وقت جلساتی داشتیم و گفتگو کردیم و حاصل این جلسات ایجاد این شهر کتاب ها بود که شکل گرفت و جرقش از همه مدیریت تعدادی از دوستان ما بود، جمله آقای هاشم جنرال حقوق بنده و دیگران بودیم اینا و می رفتیم می اومدیم و این آرام آرام فروشگاه ها داره شکل می گیره، ناشرا برندا رو دارن مردم یواش یواش دارن می شناسن، توجه بهشون می کنن. ولی ما بینیم هرچی داریم سال دهه 80 داره به ثمر می رسه، داره بالاتر می ره، یک سری ناخالصی هایی که نویسنده هایی که نویسنده نیستن خودش نویسنده می دانن، ناشرانی که خودشون رو ناشر می دانن که چیزی جز لیسانس دانشگاه آزاد ندارن یا فواره نشتی گرفتن، اینها دارن وارد این شغل میشن و عملا خلاقیت و ابتکاراتی رو ندارن، صرفا به مادیات دارن فکر میکنن و این باعث میشه که نشر و نویسنده های ما آرام آرام آخرای دهه 80 در حال ضربه خوردن و مشکلاتی براشون به وجود داره میاره که اوج این مشکلات رو در دهه 90 براتون تعریف خواهم کرد.
بله، شما با همین مشکلی که اشاره فرمودید شما چطور برخورد میکنید؟ چی کار میکنید که این مشکلات، این افرادی که آمدن و واقعا تخصصی که باید رو ندارن، در مواجهه با این افراد، با مواجهه با این حجمه، شما چی کار میکنید؟ در واقع برای شما یه چالش هست، با این چالش چطور برخورد میکنید؟
ببین دهه 70 و 80 رو ما این تیپ جوانها رو چه خانم چه آقا چه اثری میوردن و با یک فرم پذیرش اثر رو وقتی میداریم پر میکردن، با همین دیدن این فرم فدرش اثر به این نتیجه میتونیم که اینا رو هدایت بکنیم به سمت توی مجله ها که ماشاءالله دیگه اون موقع 7-8 مجله برای خردسال کودک نوجوان بود واقعا و اینها تو و حتی نقد کتاب های نقد برای بزرگسال اینا وجود داشت، هدایت میکنیم اول برید از اونجاها شروع بکنید. و یه روزی یک خانومی با یه دختر خانمی اومدن، بچه جردن بودن و این دخترش جانشین سال دومش ادبیات بود و یه داستانکی نوشته بود و اصرار داشتن که این چاپ بشه. بعد دیگه ما اینا رو هدایت می‌کردیم، می‌گفتیم برید به این سمت. مادر گفت ما پولش خودمون می‌دیم مثلا. بعد خب پولش شما خودتون میدید، به هر حال پولش یه بحثیه، من برندم به شما نمی‌فروشم.
دقیقاً.
و از این مشکلات ما فراوان داشتیم و زیاد شدن متأسفانه و این ضربه ای که این آخر دهه یعنی سال 87 و 89 تو این سالها این خانواده‌های نسل جوان و این ناشران نسل جوان به اینا زدن بسیار زیاده، پولاشون گرفتن که دواشون چاپ کردن. بعد این گر توی اینا پراکنده نویسنده ای هم پیدا شد که برای حرفی برای گفتن داشت، اون اثر اولیش که شناس نمش بود ازش فرار میکردن، خیلی حاضر نبودن کارش چاپ کنن. ولی اگر این حرفای ما رو گوش میکردن که خیلی ها رفته بودن در مجلات در اینجا فعال بودن، داستان های کتاب های کلاس های داستان نویسی قصه خانی اینجا جای شرکت میکردن و اولین کتابشون کتاب خوبی به میمد، شاید امروز موفق بودن. که هرچند من بیش از تعداد زیادی حالا حضور ذهن ندارم کتاب های چاپ اولشون رو ما چاپ کردیم، کتاب اولشون رو به امید حرفی داری گفتن دارن خیلی ها به اطلاع به این نصیحت های ما رفتار های ما رو اینا گوش کردن و توجه کردن و هم نویسنده خوبی شدن.
و واقعا این یک روندی داره.
بله.
کار چاپ و نشر و داستان و ادبیات چیزی نیست که ما واقعا سوار آسانسور بشیم، قطعا حتما باید از پلکان بریم. بعضی ها متاسفانه میخوان خیلی سریع
بله.
از آسانسور استفاده کنن و به اون نقطه‌ای که خیلی ها تیه 30 سال
با سرعت
ایشون رو به طبقه دهم و بیستم برسونه. متاسفانه این
بله.
یکی از مزلات ادبیات امروز ما هست متاسفانه. خب خیلی متشکریم که همچنان ما رو شریک کردین در روایت شیرین کسب و کارتون و زندگیتون و ممنونیم از شما شنونده هایی که همچنان شنونده ما باقی ماندید. با ما باشید تا انتهای برنامه ناموران صنعت. فصل پرواز.
اچه خدمت شما مسئله عرض کردم هر چیزی که با عشق آغاز بشه این مسیری که حرکت میکنی یه مدارک دست خودت نیست، اون عشق تو رو میبره. حالا این شما چقدر در این مسیری که عشق با خودش تو رو هدایت میکنه میبره به راه چپ و راست و مثلا انحراف پیدا نکنی و بتونی درست حرکت بکنی، اینجا مدیریت خودته، باید اندیشه کنی، فکر کنی به چه مسیری بری. من یکی از آرزوام اون بود که با توجه به اینکه کتاب فروشی‌های بسیاری در دنیا بازدید کردم، نمایشگاه کتاب کودک بولونیا رو مکرر رفتم، نمایشگاه فرانکفورت آلمان خیلی رفتم، آرزو داشتم یک فروشگاه 2000 متری بزرگی برای کتاب فروشی برای خودم داشته باشم، که اینه که تقریبا آخرین دیگه حرکت‌های خودم رو می‌دونستم. هرچند اوایل 80 برادرم آقای مهندس مسعود قدیانی که یکی از پرسنل کارآمد صنایع هواپیمایی بود، از اداره اومدم بیرون و به کمک همدیگه چاپخانه‌ای رو در جاده کرج تأسیس کردیم که عملا صاحب چاپخانه ایشون هستن و کتاب‌های ما رو ایشون چاپ میکنه و در سه طبقه یه طبقه هم انبار بنده است. اینا بماند به اطلاع، ولی ما این فروشگاهی که دوست داشتم اتفاق بیفته سال 94 یک ملک 300 متری رو در کریم خان زن مقابل در خانه 13 آبان اونجا خریداری کردم و دوست داشتم یه کتاب فروشی چند طبقه‌ای رو بسازم و تا اینو جوادشی بگیرم و تخت و تاز بکنم و با دکوراسیون خودشی داره حدود 5 سال اندی طول کشیده و فکر میکنم در چند ماه تا عید امسال شاید افتتاح بشه و اینجا یه کتاب فروشی که قالبش کودک نوجوان خواهد بود در نمایشگاه بین‌المللی در هر جا، حتی الان چند مدت پیش ما در سیرجان یک نمایشگاه کتاب که اصطلاحات بود تو خودمون تأسیس کرده بودم برای یک پرسنل یک شرکتی بود، برنامه دو روز پنجشنبه جمعه رفتم اومدم، این خانواده ها میدن بچه هاشون رو برای وامتن عکس میگرفتن و اینا در نمایشگاه بین‌المللی حاکم بود. ما در اینجا یه پاتوقی باشه که بچه ها خانواده ها دوست دارن بیان برن ببینن و صحبتی کنن. به اصطلاح من به جرئت میتونم بگم که حداقل 15 نفر از ناشران برند کودک نوجوانان سالهای اخیر غالبا با مشاوره و مشورت هایی که با بنده کردن، مسیری که حرکت کردن، یه حدودی گوش کردن، موفقیت برایشون داشته.
همچنان شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستین. در دقایق پایانی، اما دقایقی که بسیار کلیدی است در روایت امروز ما، و من میخوام از جناب آقای قدیانی راجع به چشم‌اندازی که از آینده کارشون و موفقیتشون دارن برای ما بفرمایند. صنعت چاپ رو چگونه میبینند؟ و در آینده فکر میکنن که کشور ما در این صنعت به چه سمت و سوی بره و توصیهشون برای جوانان و کسایی که در کار صنعت هستن یا علاقمند هستن به کار نش یا شاید هنوز دارن فکر میکنن به این شغل، به این کسب و کار، یا اینکه فعال هستن در این کسب و کار. جناب قدیانی بفرمایید.
یکی از اتهاماتی که در جامعه اهالی قلم و فرهنگ و همکاران ناشر من به من مرتب وارد میکنن، اساسا من امیدوار صحبت کردنمه و این از آموزیده های دینی من که در اون سالها خیلی کم رنگتر شده، ولی در اون سالها غالبا پای منبر علمای بزرگ، من کتی بودم که 5 صبح پای منبر مرحوم فلسفی میرفتم و عاشق صدا و صحبت های ایشون بودم، خیلی ساده و صمیمی دلم میشه. اینه که امیدواری آموزیده های دینی ماست، با هر گونه مشکلات، با هر گونه شکست، هرگز نباید امیدواری از بین بره. در نتیجه من به نسل جوانی که میخواهن وارد دنیای کار بشوند توصیه میکنم که درس خوندن فوق العاده خوب ولی کافی نیست و اگر من به دلایلی شرایط زمانی خودش که 50 سال قبل 48 سال قبل در دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم و امروز یقینا اگر یک فردی با گرفتن لیسانس ترک تحصیل کنه تازه میشه همون دوم دبیرستان اون زمانه من 52 سال قبل، این شرایط شما بسنجید امروز هم بسنجید. بعد در نتیجه درس خوندن زیباست، ولی در اوقات و فراغتشون بران چیزی که علاقه دارن از کار کردن به اطلاع آر ندونن، برن هر کاری که شغلشون رو دوست دارن. من برای پروژه کریم خانم یک نجاری دوستم که تحصیل کرده رشته این قسمت هست و خانومش هم یکی از نویسنده های نامدار کودک نوجوان هست داره کار میکنه، ایشون میدونم که مرتب میاد جوانایی با لباس کاری شیک و مدرن هم رو خودش میآورد. میگم اینا همشون دانشجوهای این رشته من هستن، میان هفته دو روز ترفیش من کار میکنن، جارو میکشن، تی میکشن، تمیز میکنن. در نتیجه من خودم تو دفترم بعد موقع میرم مینم اون آبتاچه مربوطه نیمری تی همه دارم اتاقمو میکشم، جارو میکشم، دستمال میکنم. یعنی که کار کردن آر نیست. وقتی کار کردی هر شغل رو میخوای بکنی خودت لمت کردی، مشکلات اون شغل متوجه میشی و آیا دوست داری ادامه بدی، آیا دوست نداری انتخاب بدی. فرصت کمه، نمیتوانی از 18 سالگی تا 30 سالگی 5 بار شغل رو دعوت کنی. اما بعد 18 تا 20 سالگی 22 سالگی تکلیف خودتو 23 سالگی فوق و نهایت 24 سالگی که دانشگاه درست داره تموم میشه تکلیفتو باید روشن کنی. خیلی ها هستن که درسشون رو خوندن، لیسانس، فوق لیسانس گرفتن، برای شغل دیگری ورود پیدا کردن. هیچ ایرادی نداره، اون درس خوندی از اون علمت استفاده کن، ولی شغل دیگه هم دوست داری برو شغلتو تغییر بده. من یک مقاله ترجمه شده ای رو در یکی از مجله‌هایی رو می‌خوندم، این مقاله خارجی بود، توصیه کرده بود که چرا اصرار بر این گرفتن درس خوندن فرزندانتون دارید اگر فرزندتون رو در یک چاپخانه بگذارید. و ایشون 5 سال در دست یک حرفه‌ای و ماشینچی چاپ کار بکنه که بجای اینکه بره 5 سال دانشگاه به زور لیسانس بگیره و این بشه بهترین اپراتور، و این اپراتور شاید درآمدش خیلی خیلی بیشتر از اون لیسانسی که گرفته در یه اداره کارمند عادی بشود. به اصطلاح امروز جامعه ما مشکلات به شدت عجیب و غریبی، شخصا و انسانهایی به نام آچار بدت مشکل داریم ما، ولی تا دلت بخواد مدرک تحصیل گرفته ها و همه غالبا علاقه دارن پشت میز بشینن فراوان هستن. امروز در انبار انتشارات یک کارگری که دیپلم گرفته حاضر نیست برای جابجا کردن کتاب به راحتی مشغول به کار بشود، غالبا روز دوم و سوم فرار میکنن و نمیمانن و فکر میکنن که با یک دیپلم، یک فوق دیپلم گرافیکی گرفته باید پشت میز بشه که کامپیوتر کار کنه و میگیم برو تو انبار کار کنه، میره تو انبارم فکر میکنه مسئول کامپیوتر باید بشه، متوجه نیستش که مثلا 4000 مار کتاب رو اگر برد هر کدوم 2 تا 3 تا 5 تا اینا رو جمع جور بکنه بسته بنده کنه یه فلان کتاب فروشی برسونه خودش یک نوکاریه. و جوانان ما در کشور ما ادعا میکنن شغل نیست. من هرگز نمیپذیرم در جمهوری اسلامی ایران شغل نیست، معنی ندارد. هر کسی کار میکند کار وجود دارد. توانایی خودتو نشون بده با درآمد بسیار خوب و حتی کسانی که درس نخوندن.
بله واقعا همینطوره. آقای قدیانی، من خودم شخصا از شما خیلی آموختم در این برنامه و مطمئنم صحبت شما قطعا تاثیرگذار خواهد بود بر شنونده های ما در هر کسب و کاری که هستن، هر شغلی که دارن، شاید یک کارمند باشن، یک معلم باشن، ولی اون چه که شما فرمودید میتونه تعمیم داده بشه در همه شغل ها. ما با یک جمله با شما خداحافظی میکنیم. یک جمله طلایی بفرمایید برای عزیزان شنونده ما که همیشه تو ذهنشون نقش ببنده.
سپاسگزارم اون معلمی که در 12 سالگی مجله پیک دانش آموزی را به دست من داد و برای فروش در مدرسه به دانش آموزان استفاده کردم. همیشه یادی ازشون میکنم که امروز من اگر یک ناشری هستم که حاصل زحمات این معلم عزیز و فروش اون مجله های پیک دانش آموزی بود.
افتخار داشتیم تا در خدمت جناب آقای نادر قدیانی صنعتگر حوزه چاپ باشیم. با افتخار درود بر شما، موفق و تندرست و خدا نگهدار.
کودکی.
لطیف بانو، بیداری؟
آره، چیشیم؟
مهمان داری؟
خب پس چونه ایتور موگوی؟ میشه مهمانیست که آهسته سخن موگوی؟
خب، همان دختره است.
کدام دختر؟ از دختران امارت؟
نه، همان زرینه، همان که دل شازده ایمان را برده بود.
او ایجا شی میکند؟
بانو خبر ندارید؟ هفته ای دوبار میآید و بلبل زبانی میکند. حالا هم آمده و میگوید میخواهد اینجا استخدام شود.
میاما آگهی داده ایم.
نه نه نه، مدت هاست که دیگر هر که را برمیگزینیم از خودی ها و اماراتی هاست.
هی که شی کنیم، پس به او بیاید ببینیم چه نیرو دارد.
اطاعت. دختر خانم
بله.
بیایید داخل.
سلام، درود بر ذات انور همایونی. به به، عجب حاجی خانمای خشی.
عجیب است، آداب را نیز میداند.
بفرمایید امرتان.
بانو اشتباه فرمودید، باید میگفتید عرضتان.
چنی تو رو من میبینم هرس مخورم و هول مکنم. به او حرفت را
بانو. خوما اومدم که اگه رخصت بدهد کنیزتان باشم حالتون رو خش کنم.
نصیبه ماکس وزن.
چیزی نبود.
ماکس وزن.
به دهانم جوست گلیم.
دختر جان.
بله.
ما که کنیز نمیخواهیم، چند آشپز و ندیمه در مطبخ و جاهای دیگر داریم، در حقوق همانها مانعی معطل.
اما ما برا پرستاری و رسیدگی به سرکار علیه اومدم. اصلا اومدم حاضرتون باشم لطیف خاتون بدی الفروق خشک.
یا ما بیمارم.
بله، شازده دیشب استوری کرده.
میه شازده صفحه مجازی دارم.
خشم. خب مدت کوتاهی است غمباد گرفته بودند بزرگوار، حوصله‌شان سر آمده بود، صفحه زدیم سرگرم باشند.
وحکه چه چیزهایی اینجا میذره و ما بیخبریم. خب شما قرارش چی کنی دختر جان؟
رسیدگی به امور شخصی شما مشات و گرما به بایی جور گفا.
گفا؟ من هستم، اینجا همه این کارها با من است، مشاته و گرمابه و این
خود شازده با ما تماس گرفته و درخواست پرستار دادید که حاضر شما باشم.
پس بیو این هم نقشه جدیده.
کمی به خودتون بیاد،
یاسه همتان بمانم.
بله، اینطور که معلومه شما مورد خشونت خانگی قرار گرفته.
زبانت رو گاز بگیر.
خواهش میکنم، اصلا قیافتون معلومه پچل شده.
با میگویم زبانت رو گاز بگیر، اینجا خانه نیست و امارت هست، ایشان هم بانوی امارت هست.
خشونت که فقط با تیر و تبرنیز ها جا خانم، گاهی یا تا بی توجهی یا تا لقوز یا تا لیچار بافی هم میشه خشونت.
میشود خشونت یا تا تنور شما را داغ میکند.
نصیبه به حلوینم شموید.
خب
انگار راست موید. خب جانم.
بله.
بیا جلوتر.
بله بفرمایید.
تو در من شی سرمو کنی؟
شما یه تا خال و توجه نیاز دارد، اونم توجه از نویه تا دختر جدید الورود، اونم یه تا دختری که سال از منتظره. خب
پس مخواهی جای خودت را بابا کنی. من از بی توجهی شکایتی نیارم، همه شیرو برو هست.
بله خشگفی زدی، همی که میگی شکایتی ندارد یعنی بی توجه یا بی تفاوتی. یه زن همیشه باید طلب کار باشه داجه خانم.
ای بابا ایشی میبافه درخوش.
بانو ایشان آمده اینجا هر طور شده مشغول شود، هر انگی هم دلش بخواهد بر ما میگذارد تا بماند.
این ادبیات شما تو گف زدن یعنی جولان بی فرنگی در امارت ذخایر الممالک.
خیلی خوب، یکی از این اتاقانه به او بدهید، ببینیم در فرصتی که تعیین میکنیم میتواند در دل ما جا بکنه یا خیر.
سپاسگزارم آجی خانم.
بانو جان آخر نمیشود که، نقطه ضعفتان را یافته. در ضمن اگر بماند آبروی میرود آقای
لیمان. خب به او شازده مدتی برود مسافرت، ای ویلای لواسان مهیا کنید برش.
باشد، هر طور صلاح خسروان است، ولی بانو من هنوز هم به این مشکوکم. این زرینه ی ریزه میزه ریگی به کفش دارد.
تهمت نزن حاجی خانم نصیب جان، من به اتاقم ببرد.
نصیب جان؟
بله نصیب جان.
موش زبانت را بجود. اتاقم اتاقم یتا یتا اتاق یتا.
چقدر گف مزنه.
بیا برویم بیا برویم.
به هر حال یک پرسا اینجونا در این امارت به این بزرگی خب بالاخره لازمه. شاید کسی تبه کنه. تازه نزد جاری های من چنی پیوز بدهیم که عروس من چنی مثال پروانه دور من میچرخه دور من میچرخه.
گل دوست.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی و خوش‌ذوق گل دوست. امروز حالتون چطوره؟ امیدوارم که پر انرژی باشید، روز خوبی رو سپری کرده باشید. من مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، در خدمت شما بزرگواران هستم. امروز هم میخوام بهتون یک گیاه بسیار بسیار زیبا و خاص معرفی بکنم. میتونید در منزل یا محل کار نگهداری بکنید تا از زیبایی و وجود این گیاه انرژی بگیرید و لذت ببرید. گیاهی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم اسم این گیاه گازمانیا یا ستاره آتشین هست. این گیاه بسیار زیبا و خاص هست. بریم سراغ گازمانیا. شکل ظاهری برگ‌های این گیاه زبانی شکل دراز هست و به صورت تقریبا آبشاری هست. در قسمت وسط این گیاه بعد 3 الی 4 سال که گیاه به بلوغ میرسه گلی شکوفا میشه که خیلی خاصه، تقریبا شبیه به ستاره هست. به رنگ‌های قرمز آتشین، نارنجی و معمولا صورتی براق هست. گل این گیاه به حدی زیباست که چشم هر کسی رو به خودش خیره میکنه و نظرها رو جلب میکنه. این گیاه بعد از هر بار که گل میده 5 ماه معمولا گل روی بوته نگهداری میکنه و بعد یواش یواش گیاه مادری رو به خراب شدن میره و از بغل گیاه جوونه هایی رشد میکنه. تقریبا میشه گفتش که گیاه مادری عمر خودش رو تقدیم به جوانه ها میکنه و گیاه مادری دیگه خراب میشه بعد از گل دادن و پاجوش هایی از کنارش رشد میکنه و شکوفا میکنه که بعد از خراب شدن بوته مادری باید پاجوش ها رو جدا بکنید، در یک گلدون دیگه بکارید و یک گیاه یا چند تا گیاه دیگه به وجود میاد از این گیاه مادری. ابتدا از خاکش شروع بکنم. خاک مناسب برای گازمانیا باید خاکی باشه که زهکشی بسیار بسیار مناسبی داشته باشه. پیشنهاد میکنم ترکیب خاک پیتماس با خاک هلندی باشه و البته مقداری هم بهتره که خاک برگ بهش قاطی بکنیم تا گیاهمون بتونه مواد مغذی رو از خاک جذب بکنه. و نکته بعدی و نور این گیاه هست. نور این گیاه باید به صورت غیر مستقیم باشه. نور آفتاب مستقیم میتونه گیاه رو برگهاش رو بسوزونه و بهش آسیب بزنه. دمای ایدئال هم برای نگهداریش از 18 درجه نباید کمتر باشه. 18 تا حتی 27